بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. همه جا مضربی از هشت و به تخت اعداد، آن که امروز نشسته است به مسند هشت است. بین ما مردم ایران 99% عدد حاجت من 5 نباشد 8 است.
ای پاکیزه باران بهشتی، روح عرشی، روشنای آب، جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، یا علی موسی رضا دریا.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. من تحت الثرايا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة.
سرگردان من
از لطف تا چون جان شدم، از لطف تا چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم. این هست تا پنهان شده در هستی پنهان من. ای پراتون بسته مباد، دستات پر از رنگ شاد، الله صدای دل از کوه نور، عاشق خسته سهن و زائد، چشمش براه، چشمش براه.
السلام علیک یا سامن الحجج، یا علی ابن موسی رضا درود میفرستیم بر آستان مقدست ای نگین خراسان. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو معارف. ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم با برنامه به احترام ایران همراه باشید. حمایت از کالای ایرانی و توضیحات جناب مهندس ابدالی که دعوت میکنم بشنوید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ای جان جان من،
ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید در این لحظات و دقایق با رادیو معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان باشیم و ممنون که ما را همراهی می‌فرمایید. در سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی، این برنامه را تقدیم حضور شما بزرگواران می‌کنیم و همگی به احترام ایران می‌ایستیم و از همه انرژی و پتانسیل خودمون برای پیشرفت کشورمون انشالله استفاده می‌کنیم. خب همونطور که شما شنونده‌های عزیز مستحضر هستید و در جریان برنامه به احترام ایران هستید، ما توی این برنامه تحلیلی داریم از شرایط اقتصادی کشور که با حضور کارشناس محترم برنامه نسبت به فرصت‌هایی که در کشورمون در زمینه اقتصادی وجود داره صحبت می‌کنیم. امروز هم در برنامه به احترام ایران گفتگو خواهیم کرد با جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی که اینجا در استودیو حضور دارن. آقای مهندس سلام بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز به احترام ایران.
سپاسگزارم. خب آقای مهندس، تو برنامه‌های قبل راجع به فرصت‌هایی که برای کشور وجود داره برای اینکه بتونیم چرخ‌های اقتصادی کشور رو بهتر بچرخونیم صحبت شد. خب طبیعتاً در کنار این فرصت‌ها یک سری مسائل به عنوان تهدید مطرح میشه. اگه موافق باشید ابتدا یه نگاهی اجمالی داشته باشیم به مباحث جلسه قبل تا هم شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرن، هم سرفصلی باشه برای شروع گفتگوی امروز ما.
بله، ما در برنامه قبل عرض کردیم که تهدیداتی که الان وجود داره، مثلا تحریم‌ها یا افزایش قیمت دلار و مسائل و مشکلات اقتصادی که وجود داره برای کشورمون، در کنار این که مشکلاتی رو ایجاد کرده، زحمت‌هایی رو برای مردم ایجاد کرده، اما فرصت‌هایی رو در دل خودش داره که میشه از این فرصت‌ها استفاده کرد. من برخی از این نکاتی رو که برنامه قبل عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز مجدد خیلی سریع تیتروار بگم و ادامه بحث رو تو این برنامه ادامه بدیم. عرض کردیم که یکی از فرصت‌ها یا یکی از امتیازاتی که این تحریم‌ها بر ما داشت این بود که ابهت تحریم‌ها ریخت. چند ماه دشمن آقای ترامپ، آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا، تهدید کردند، تبلیغ روانی کردند، عملیات روانی کردند که آقا 13 آبان قرار بیاد که اقتصاد ایران فرو بریزه. خب 13 آبان اومد رفت و دیدیم که اتفاق خاصی نیفتاد و بسیاری از اقتصاددانهای کشورمون، کارشناسای کشورمون معتقدن که تحریم‌ها حتی اکثر 20% تا 30% میتونه در اقتصاد ما موثر باشه و 70-80% مسائلی که ما داریم ریشه داخلی داره.
بله.
دومین نکته ای که تحریم‌ها به ما نشون داد این بود که آقا اگه شما به سمت خام فروشی نفت برید، این تهدید تحریم همیشه وجود داره. چه کار باید بکنیم؟ باید از خام فروشی دور بشیم که برنامه قبل توضیح دادیم راهکارهاش رو. موضوع سوم یا فرصت سومی که برای ما به وجود اومد با این اتفاقات اخیر، راهکارهای جدیدی بود برای فروش نفت. خب یکی از اقدامات خوبی که وزارت نفت و دولت انجام داد توی هفته‌های گذشته این بود که در دو مرحله حدود 1 میلیون بشکه نفت خام رو اومدن تو بورس انرژی فروختن، یعنی مردم اومدن خریدن، بخش خصوصی اومد نفت خام رو از دولت خرید. حالا این بخش خصوصی خودش میدونه چجوری اینو بره تو دنیا عرضه کنه به خریدارهای کشورهای دیگه، چرا که بخش خصوصی مثل دولت نیست که راحت رصد بشه و تحریم بشه و به راحتی میتونه این کار رو انجام بده.
بله. شرایط و سازوکار فروش اون هم که فراهمه دیگه.
بله، توی بورس هست و دو مرحله انجام شده و حالا یه انتقاداتی ممکنه به این شیوه در واقع وجود داشته باشه که انشالله در مراحل بعد این انتقادات هم اگر رفع بشه این میتونه اصلا یک تحول بزرگ برای اقتصاد ایران باشه، یعنی مردم بخش خصوصی در نفت ایران شریک بشن. بله. در فروشش، در بحث‌های بعدی که
اتفاق
وجود
بسیار
داره.
خوبی میتونه باشه برای مردم و برای صنعت نفت.
بله. نکته بعدی بحث تقویت نگاه به درون بود، یعنی ما دیدیم که هرچی نگاهمون به بیرون باشه مشکلات کشور حل نمیشه و این تحریم‌ها و این مشکلات اقتصادی به ما نشون میده که باید بریم در واقع مسائل داخلیمون رو رونق بدیم و تقویت کنیم. بحث بعدی که افزایش قیمت ارز در واقع ایجاد کرده بود این بود که علارغم مشکلات و گرونیایی که ممکن بود در واقع ایجاد بشه، اما تو دل این افزایش صادرات رویکرد صادراتی خیلی از کشورها برای اینکه صادرات انجام بدن قیمت دلار رو افزایش میدن در کشور خودشون.
بله.
خب این فرصت رو در اختیار بخش تولید ما قرار داده که صادراتمون بیشتر بشه به خاطر افزایش قیمت دلار و ارز. افزایش صادرات هم یعنی افزایش تولید، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی کشور. بحث بعدی که داشتیم و میخوایم تو این برنامه مجدد ادامهش رو داشته باشیم توجه نگاه به شرق، به کشورهای شرقی. ببینید از مدت‌ها قبل، از سال‌ها و بلکه صدها سال قبل دو تا نگاه تو این کشور به وجود اومده. یه نگاه اینه که میگه آقا ما باید بریم با کشورهای خارجی مثل آمریکا، مثل کشورهای اروپایی، اونها بیان به ما کمک بدن و پیشرفت کنیم کشورمون. یه نگاه هم میگه نه، این اتفاق نخواهد افتاد. باید با توجه به داشته‌های خودمون، توانمندی‌های خودمون رونق اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری رو از بین ببریم. خب این اتفاقاتی که طی 5 6 سال اخیر افتاد، بحث مذاکرات هسته‌ای که ما رفتیم مذاکره کردیم، هسته‌ایمون رو دادیم، بخش زیادیشو تعطیل کردیم که مشکلات کشور حل بشه، اما عملاً دیدیم که آمریکا زیر تمام قول و قراراش زد. اروپا حدودش 7 ماه بعد از خروج آمریکا از برجام ما رو معطل نگه داشته به بهانه‌های مختلف و هنوز هیچ اقدام اساسی برای ما انجام نداده.
بله.
و حدود 6 سال در واقع کشور معطل. خب یه گزارشی رو من میخوام خدمت شما عرض کنم، اگر فرصت هست تو این بخش، اگر نه تو بخش بعدی خدمتتون.
بسیار خب، این گزارشه بمونه، یه سری به اتاق فرمان بزنیم آقای مهندس، برمیگردیم انشالله مفصل راجع به موضوع صحبت میکنیم که کلام شما هم کاملا منعقد بشه. خب همچنان با برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
درود به شما همیهنان عزیز ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه به احترام ایران. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و تحلیلی داریم از شرایط اقتصادی کشور که در این باره گفتگو میکنم با جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی که اینجا در استودیو حضور دارن. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم، با اون گزارش که میخواستید بفرمایید به اتفاق میشتویم.
بله. بله. ما عرض کردیم که یکی از فرصت هایی که برای ما در این چند سال گذشته، به خصوص در چند ماه گذشته، برای مردم نخبگان ما ایجاد شد توجه به کشورهای غربی بود. یعنی این هشدار رو به ما داد که کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی در واقع آبی از اینا برای اقتصاد ما گرم نمیشه، رویکردمون رو باید ببریم به سمت کشورهای شرق. و اینم دلیل علمی داره. دلیل علمیش هم اینه که مؤسسه پرایس واتر هاوس انگلیس، یه مؤسسه تحقیقاتیه، یه گزارشی رو منتشر کرده سال 2017. عنوان گزارشش جهان در سال 2050 هست، یعنی حدود 30 سال بعد رو اومده پیش بینی کرده.
بله.
ما 7 تا کشور صنعتی داریم: آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن، کانادا و ایتالیا، که اتفاقا مشکلات ما با همین چند تا کشوره. از اون طرف چند تا اقتصاد نوظهور داریم که در گروه E7 در واقع اینا سازماندهی میشن و شناخته میشن.
بله.
روسیه، چین، هند، اندونزی، برزیل، مکزیک و ترکیه. این گزارش میگه آقا در سال 1995 گروه E7، یعنی اقتصادهای نوظهور که اسم بردم، اقتصادشون 1/2 گروه G7 یا همون 7 تا کشور صنعتی بود. بعد میگه این رویکرد در سال 2040 برعکس میشه، یعنی اقتصادهای نوظهوری مثل روسیه و اندونزی و ترکیه و چین و هند، اینا اقتصادشون دو برابر اقتصاد کشورهای غربی مثل آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس میشه.
بله.
یعنی چی میخواد بگه این؟ این میخواد این رو به ما یادآوری کنه که اقتصاد جهان داره به سمت کشورهای شرقی میره، کشورهای نوظهوری مثل عرض کردم چین و هند و روسیه و برزیل و اندونزی و حتی مالزی و ترکیه.
نوظهور از لحاظ اقتصادی.
از لحاظ اقتصادی. خب بعد پیش بینی میکنه که در سال 2050 اقتصاد آمریکا بشه سومین اقتصاد دنیا، یعنی اقتصاد آمریکا حداقل دو رتبه سقوط کنه و چین و هند رتبه اول و دوم رو بگیرن. اقتصاد چهارم اندونزیه، اقتصاد پنجم دنیا برزیله، یعنی تو پنج کشور اول هیچ کشور اروپایی نیست. و حالا در مورد ایران هم پیش بینی کرده که ایران با یک پله سقوط مثلا به رتبه 17ام دنیا برسه.
بله.
خب ما داریم نگاه میکنیم میبینیم که آینده دنیا در دست کشورهای شرقیه، کشورهایی که جدیدن دارن به خیلی اقتصادهای پیشرفته دنیا میرسن. پس بنابراین ما هم باید به سمت این کشورها بریم، اقتصادمون رو با این کشورها تنظیم کنیم. در بند 12 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که عنوانش افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور هست، چند تا مبحث رو مطرح کرده، چند تا برنامه رو مطرح کرده.
بله.
یکیش اینه: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان. خب ما تو همسایگیمون مثلا ترکیه رو داریم، کشوری مثل پاکستان رو داریم، کشوری مثل روسیه رو داریم که اینها در واقع هم جمعیت زیادی دارن و لذا ما باید به سمت این کشورها بریم. متاسفانه این نگاه با توجه به سیاستهایی که ما داریم میبینیم در بخش زیادی از مسئولین ما در همه در واقع قوا هنوز نهادینه نشده و این توجه و نگاه به غرب هنوز وجود داره. من میخوام یه مورد مصداقی عرض کنم خدمتتون. ببینید چین و آمریکا خب همه میدونن درگیر جنگ تجاری هستن. آمریکا تعرفه کالاهای چین رو افزایش داده طی چند ماه گذشته و سال گذشته. چین برای جبران اومده بالاخره یه جوابهایی داده به آمریکا. یکی از کارهایی که چین کرد این بود که آمریکا تقریبا جز یکی دو تا کشور اول صادرکننده سویا بود. چین بزرگترین کشور واردکننده سویا از آمریکاست. چین به خاطر اینکه آمریکا اومده تعرفه‌های کالاهای چینی رو افزایش داده، اومد واردات سویا از آمریکا رو تقریبا به صفر رسوند در همین دو سه ماه گذشته.
بله.
و رفت به سمت کشورهای دیگه برای اینکه کشاورزان آمریکا با مشکل مواجه بشن و دولت آمریکا با مشکل مواجه بشه.
بله.
در کمال ناباوری ما دیدیم که بر اساس گزارشی که بزرگترین انجمن حمل و نقل بین المللی بیمکو BIMCO در واقع منتشر کرده، ایران با افزایش 10 برابری واردات سویا از آمریکا در ماه آگوست که اواخر تابستان همین امسال میشه، ایران شد بزرگترین وارد کننده سویا از آمریکا. یعنی در اوج تحریم ها در زمانی که آمریکا داره بیشترین آزار و اذیت رو از لحاظ اقتصادی برای ما انجام میده، ایران رفته و کشاورزان آمریکایی رو نجات داده. و جالب اینه که شرکت های وارد کننده شرکت های دولتی هن. ما در شرایط نهگانه ای رهبر انقلاب در تایید برجام داشت، اونجا رهبر انقلاب صراحتاً واردات هر گونه کالای مصرفی از آمریکا رو ممنوع کرد که همون سال سال 94 وزارت صنعت هم اومد یه بخشنامه کرد و واردات کالاهای آمریکایی رو ممنوع اعلام کرد. یعنی 13% کل سویای آمریکا وارد ایران شد. و نکته جالب‌تر اینه بر اساس اطلاعی که برخی از سایت‌ها دادن، ارز دولتی تعلق گرفته به این واردات سویا چون جز مواد اساسی کشور هست. یعنی ما عملا اومدیم یارانه رو دادیم به کشاورزان آمریکایی و از اونها حمایت کردیم. خب ما تو واردات محصولات کشاورزی در واقع آمار خوبی نداریم، اما این اتفاق به نظر بنده باید قوه قضاییه ورود کنه. یه اتفاق خیلی عجیبی در اوج تحریم ها ما بشیم بزرگترین وارد کننده یک محصول کشاورزی از آمریکا. واردات محصولات کشاورزی در سال 96 حدود 7 میلیارد دلار بوده. با توجه به افزایش قیمت ارز، خب این واردات برای کشور یه مقدار گران میشه.
بله.
ما این فرصت رو داریم که بیایم اینا رو در داخل کشور در واقع تامین کنیم. مثلا همین بحث سویا، خب رقم بسیار ناچیزش تو ایران تولید میشه. حدود 3%ش سویای مصرفی کشور در داخل کشور تولید میشه. خب ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و بیایم کشاورزیمون رو توسعه بدیم، سویای مورد نیاز کشور رو که رقم بالایی هم در واردات ما جا داره در داخل کشور تولید کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. بخش دومی است که با شما صحبت میکنیم در برنامه به احترام ایران. بخش سومی هم که انشالله داریم و بعد از اینکه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داریم انجام میشه و در خدمت شما هستیم. آقای مهندس،
اقتصاد مقاومتی ستون فقراتش تولید است، تولید داخلی. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقینا هم باید تزریق کمک بشود به او، هم از چیزهایی که مانع رشد اوست از جمله واردات مشابه ها بایستی جلوگیری بشه، هم برای محصولات بازار به وجود بیاد، هم واردات محصولات مشابه ممنوع بشه و کنترل بشه، به یک نحوی کنترل بشه. کلمه ممنوع رو به کار نمیبرم، مورد مراقبت دقیق قرار بگیره با محاسبه. هم در قراردادهای خارجی که این مجموعه و امثال این مجموعه دارن دولت کمک بکنه. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگراست، ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، اما بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود با ابتکار خود در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست، که البته بخش‌های مختلف دولتی در این زمینه می‌توانند سهم داشته باشند.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
ممنون از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه برنامه به احترام ایران هستید از رادیو معارف. خب توی این فرصتی که با شما عزیزان همراه هستیم، تحلیلی داریم از شرایط اقتصادی کشور و نگاهی داریم به فرصت‌های اقتصادی که توی کشور فراهم هست و میتونیم از اونها به نحو احسن استفاده بکنیم. خب در این باره جناب مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی توضیح میدن و صحبت میکنن و بخش سوم صحبت‌هایشون، آقای مهندس در بخش قبل اشاره خیلی درستی کردید حالا به شرایطی که توی کشور وجود داره، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که در واقع دولت آمریکا بر علیه ملت ایران انجام داده، علی‌رغم ادعایی که داره بر در واقع دولت آمریکا که این تحریم‌ها بر علیه دولت ایران هست، اینطور نیست و این تحریم‌ها کاملاً بر ضد ملت ایران هست و برای از بین بردن اقتصاد ایران داره تلاش می‌کنه. خب طبیعتاً توی این تحریم‌ها و توی این چالشی که برای کشورمون ایجاد شده، یک فرصت‌هایی هم وجود داره، به بخشی از اونها اشاره کردید، اما در خدمت شما هستیم و نکات شما رو باز هم می‌شنویم.
بله، ما عرض کردیم که یکی از فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته نگاه به کشورهای نوظهوری مثل چین و روسیه و هند و اندونزی و مالزی و ترکیه، کشورهایی که اقتصاد آینده دنیا بر اساس اون گزارش مؤسسه پرایس واتر هاوس انگلیس عرض کردیم خدمتون، آینده اقتصاد دنیا دست ایناست. بله. پس چه بهتره که از همین الان ما تبادلات مالیمون رو با اینا انجام بدیم که خصومتی هم با ما ندارن. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب این خیلی واضحه، خیلی از مردم به این نتیجه رسیدن، خیلی از نخبگان ما به این نتیجه رسیدن، چرا مسئولین کشور ما، چرا در واقع مجموعه مسئولین ما به سمت این کشورهای شرق اون جوری که باید و شاید استقبال نشون نمیدن؟ ما تو برنامه قبلم عرض کردیم که در 7 ماهه امسال، در 7 ماهه سال 97، از 20 کشور اول مقصد صادرات کالاهای ایرانی، یعنی اون 20 کشوری که ما کالا بهشون صادر کردیم،
بله،
19 کشور ایتالیاست، یک کشور اروپایی، 19 کشور غیر اروپایی هن. حدود 3% صادرات ما به اروپاست، 97% صادرات ما به غیر از اروپا و آمریکاست. چرا این 97% توجه نمی کنیم؟ من میخوام یه آسیب شناسی تو این بخش سوم انجام بدم که چرا ما به سمت این کشورهای نوظهور اقتصادی نمیریم.
بله.
اینا کشورهایی هستن که میتونن کالاهای ما رو پذیرا باشن، به دلیل اینکه هنوز به اون اوج شکوفایی صنعتی خودشون نرسیدن و خیلی از کالاهای ما به درد اونها میخوره. عوامل مختلفی وجود داره که چرا برخی از نخبگان ما و برخی از مسئولین ما به این سمت نمیرن. خب بعضی ها باور به غرب دارن، غرب باوری نهادینه شده، اما من یه گزارشی رو میخوام از روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز که 15 اکتبر 2018 یعنی 24 مهر ماه 97 منتشر کرده،
بله،
که به اعتقاد بنده یکی از دلایل اصلی همین قضیه است که ما مسئولین ما به سمت غرب گرایش دارن، غربی که این همه ما رو اذیت میکنه، این همه ما رو تحریم میکنه و این همه خواسته های عجیب و غریب از ما داره. شما 12 شرط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای ارتباط با ایران رو اگه کسی بخونه، یعنی تمام توانمندی های ما رو میخواد از ما بگیره و در نهایت هم مثل داستان برجام هیچ اتفاقی برای ما نیفته. این روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز میگه که بسیاری از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در آمریکا هستند، بسیاری از فرزندان مسئولین ما در برخی از کشورهای اروپایی به خصوص در انگلیس و در لندن حضور دارن، در حال تحصیلن یا در حال کار کردنن. حالا اسمم میاره که اینجا خب تو برنامه نمیشه اسم ببریم،
بله،
من یکی از مسئولین ارشد کشور رو اخیراً دیدم، کلیپی من از ایشون میدیدم، میگفتش که خب من پدرم تو آمریکا بوده، خودم 6 سال تو آمریکا بودم، فرزندم هم الان تو آمریکا داره درس میخونه و زندگی میکنه، چه اشکالی داره؟ حالا برگردم به همون روزنامه آمریکایی، خیلی تحلیل جالبی داره این روزنامه، بله. میگه که اولا وزارت خارجه آمریکا باید لیست فرزندان مسئولین ایرانی رو که درس میخونن یا کار میکنن در آمریکا، اینو باید لیست رو داشته باشن که حتما دارن. خب بعد میگه چی؟ میگه ببینید این یه حق نیست برای مسئولین ایران که فرزندشون تو آمریکا باشه، این یه امتیازه که ما یه آمریکا داریم میدیم به مسئولین ایران. خیلی حرف عجیبی زده،
بله.
سوال میشه که خب در قبال این امتیاز چی از ما میخوان؟ اون امتیاز که میده حتما یه امتیازی میخواد بگیره از ما. و به نظر من ریشه بسیاری از مشکلات ما با غرب که حل نمیشود، یکیش میتونه همین داستان حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور باشه. شما تو همین قضیه FATF خب میبینید چقدر گرایش داریم ما به این که بریم به FATF بپیوندیم. خب ما تو برنامه قبل آسیب‌هاشو عرض کردیم، مثلا در قالب پولشویی میگن آقا ما می‌خوایم پولشویی از بین بره، باید بریم به FATF بپیوندیم، در حالی که ساختار FATF یه ساختاریه برای انتقال داده‌های نظام بانکی ما که دست دشمن میرسه و دشمن میتونه ما رو راحت‌تر بهتر تحریم کنه، اقتصاد ما رو، واحدهای تولیدی ما رو با مشکل مواجه کنه، که همین امروز هم این داستان در واقع برای واردات مواد اولیه برای بخشی از واحدهای تولیدی پیش اومده. نگاه به غرب علاج مشکلات کشور ما نیست، اینو بنده نمیگم، تجربه 6 7 سال گذشته داره این رو به ما نشون میده. ما بازار بزرگ بیش از 500 میلیون نفر جمعیت رو در 15 تا همسایه آبی و خشکی که کنارمون داریم برامون مهیاست که میتونه بخش تولید ما رو زنده کنه. و جالبه بسیاری از این کشورهای اطراف ما کشورهای صنعتی نیستن، نیاز به کالاهای ما هم دارن، اما اروپایی که صنعتیه نیاز به کالای صنعتی ما نداره و اصلا اجازه نمیده که کالای صنعتی ما در واقع وارد اون کشور بشه.
درست. بسیار خوب، تشکر میکنم و در تکمیل فرمایش شما باید بگم که خود نگاه تولید کننده هم همین موضوع هستش. وقتی با برخی از تولید کنندگان در واقع بزرگ کشورمون صحبت میکنیم و اینکه بازار مصرفشون رو در خارج از کشور کجا تامین میکنن، اونها همگی اذعان دارن به این موضوع که اگه ما بتونیم کشورهای همسایه‌مون رو رابطه خوبی باشون برقرار کنیم و بتونیم کالاهای تولیدی خودمون رو اونجا صادر بکنیم، طبیعتا نیازی به کشورهای اروپایی و آمریکا نداریم که هم هزینه بیشتری داره و هم به قول شما درصد خیلی کمی از صادرات رو به خودش اختصاص میده. بسیار خب، تشکر میکنم از شما جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، که در برنامه به احترام ایران حضور پیدا کردید و با شما راجع به شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که تحریم ها برای کشورمون میتونه به وجود بیاره صحبت کردیم.
خیلی متشکر، خداحافظ شما.
ممنونم از شما، از شما عزیزان شنونده هم که همراه برنامه به احترام ایران بودید تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشین، نفسی ز پای منشین، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ما و پروین، شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را بنما.